Соли душанбе гоҳ-гоҳе ҳамроҳи набераҳояш ба маҳалли маъруф ба Танка дар маркази пойтахт омада ба наврасон таърихи бунёди ин муҷассамаро қисса мекунад. Вай дар суҳбат бо радио Озодӣ гуфт, ки соли 1984 ба унвони ронандаи мошини боркаш дар бунёди ин ёдгории таърихӣ ширкат кардааст. Ба гуфтаи вай, он сол танкҳои шӯравиро барои муҳориба ба Афғонистон интиқол медоданд ва тасмим шуд یکی از آنها را در نزد مجسمه یادگاری پیروزی در جنگ بزرگ وطنی نصب کنند.
تانک های در این چپه بود. همشه طرف یامون افغانستان بودن و این میشه همونجه یادگاری موندن.
این همصحبت ما میگوید از تصمیم شهرداری برای تخریب این مجسمه آگاهی یافته است و من بعد با نبیرهایش برای تماشای یادگاری تاریخی به باغ غلبه خواهد رفت. سامانه شهرداری دوشنبه شامی دیروز درباره تصویب قرار رستم امام‌علی درباره تخریب و کوچانیدن مجسمه غلبه خبر داد. شهرداری گفته است که تخریب این مجسمه در اساس نقشه عمومی بازسازی شهر دوشنبه یا گن پلان صورت میگیرد. بهرام یوسوپوف رئیس اتحاد معماران تاجیکستان از تصمیم شهرداری برای کوچ دادن مجسمه تانک استقبال کرد. با گفته وی افزایش مقدار ماشین ها و تنبشوی آنها در کوچه ها در دوشنبه حرکت نقلیات را دشوار کرده است. با گفته وی زمانی که این یادگاری ساخته می شد هنوز باغ غلبه وجود نداشت و گرنه جای آن همان باغ است.
همه چیز برای بهبودی آخه تنگ آخه جاش آخه مرکز شهر نیکو آخه یک وقت آخه خوب خالی بود همون جاها یک همون باقه آلیوه نبود باقه غلبه.
بهرام یوسوپوف خبر داد که در آینده در محل کارخانه تاجیک تکستیل و سیرک نیز راه‌های دو طبقه ساخته می‌شوند تا در خیابان سعدی شیرازی مشکل تنبشوی نقلیات از بین برده شود. غفور شرماتوف عضو اتحاد معماران تاجیکستان قبلا اظهار داشت که تخریب محل مجسمه چند سال باز مطرح بود و گفته بود مجسمه تانک شوروی مال شهرداری دانسته می‌شود و پایگاه نظامی دو یکی روسیه در تاجیکستان تنها نگاهبین آن را در سالهای اخیر انجام می‌داد. سالهای اخیر در برخی از کشورهای پس از شوروی بخصوص بعد از حمله نظامی بدلیل روسیه به اوکراین برچیدن یادگاری‌های زمان شوروی اوج گرفته است. به ویژه این امر در کشورهای ساحل بحر بالتیک، مولدوا و گرجستان مشاهده می‌شود. در نشست اخیر حکومت دوشنبه گفته بودند تخریب و بازسازی خیابان‌های پایتخت عاری از انگیزه‌های سیاسی است و این امر تنها در چارچوب گن پلان صورت می‌گیرد. نمایندگان حکومت دلیل پیش می‌آورند که بناهای تخریب شونده شامل فهرست یادگاری‌های تاریخی نیستند و از این رو طبق گن پلان یا برنامه بازسازی دوشنبه از بین برده می‌شوند. صاحب نظران دلیل پیش می‌آورند که شامل نشدن این بناها به فهرست یادگاری تاریخی ارزش آنها را کم نمی گرداند و هم اصلاح گن پلان به دست مقامات است اگر این را خواهند. در پی اجرای گن پلان تا حال چند بنای قدیمی دوشنبه به مثل بناهای شهرداری، وزارت کشاورزی، تئاتر به نام مایاکوفسکی و کاخ ریاست جمهوری تاجیکستان ویران کرده شدند. به اطلاع برخی از منابع آگاه سرنوشت بنای تئاتر به نام ابوالقاسم لاهوتی و چایخانه راحت هنوز ناروشن باقی مانده، احتمال تخریب آنها زیاد است.
گر نمی‌دانستم شاید دلم آسوده بود، خاطرم جمع از همین هر بود و نابود بود. گر نمی دانستم شاید دلم آسوده بود، خاطرم غم از غمی هر بود و نابود بود. با تشنگی های خورم به امیدو آفای مود بود راه عمرم به
حکومت تاجیکستان روی خط کارهای ممنوع برای زنان را کمتر کرده است. اگر تا این وقت 334 نمادکار برای زنان منع بود، پس حالا این شماره تا 194 کم شده است. از جمله زنان حق کار کردن در بخش استخراج معدن، کفشیرگری و نخبکنی را ندارند. اما حامیان حقوق از جمله سازمان ملل وجود این روی خط را نقض حقوق زنان گفته، بارها از حکومت تاجیکستان طلب کردند که آن را بیکار کند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. روی خط نوی کارهایی که در آنها استفاده مهنت زنان منع از 30 دکبر سال 2023 تصدیق شده، رادیوی آزادی 23 ژانویه با آن شناس شد. بر اساس روی خط نو، زنان حق ندارند به حیث خراط، پرمگر، زمینکاب، نقبکن، کوهکن، استای بامپوش، نجار، چلانگر برقی و ده ها کسب دیگر کار کنند. در صورت کار کردن زنان در این بخش ها کارفرما مجازات می شود. مقامات میگن کارهای منع شده برای زنان خطرناکند. اکابر قربانوف، یک مسئول اتفاقهای کسبه مستقل تاجیکستان، در شرح این قرار گفت:
زن آینده مادر، آینده ملت، سلامتی زن برای ما پیش از همه است.
روی خط کارهای ممنوع برای زنان میراث دوره شوروی است و جز تاجیکستان در دیگر کشورهای آسیای مرکزی هم عمل میکند. چون این ترتیب ناراضگی حامیان حقوق از جمله سازمان ملل را به میان آورده است. کمیته محو تبعیض و خشونت به ضد زنان سازمان ملل بارها از کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان طلب کرده است که روی خط کارهای منع شده برای زنان را بیکار سازند. مهبارا کیرامو و روزنامه‌نگار تاجیک که موضوع کاری زنان را در تاجیکستان تحقیق کرده است میگوید طلبی سازمان ملل این است که روی خط کارهای وزنین و خطرناک نه با تکیه به جنسیت بلکه با تکیه به امکانات‌های جسمانی شخصان ترتیب داده شود. کیرامو و افزود:
سال 1993 تاجیکستان یک کنونسیه مخصوصی سازمان ملل متحده با امضا رساند که اون با از بین بردن تبعیض نسبت زنان با در همه شکل بخشیده شده است. یعنی ما باید کشور ما باید همین خیل کند که در آینده نزدیک جامعه ما کاملا جامعه برابر حقوق از نگاه گندری شود. سازمان ملل متحد چی میگوید؟ میگوید که شما باید همین روی خط رو نه با تکیه با جنسیت تشکیل کنید، بلکه با تکیه با امکانات های جسمانی شخصان، نوابسته از اون که مرد است یا زن است.
مقامات تاجیکستان با آنکه روی خط کارهای منع شده برای زنان را کم کردند، اما برای بیکار کردن آن سراسیما نیستند. اکابر قربانوف، مسئول اتفاقهای کسبه مستقل تاجیکستان، میگوید:
ما هم طرفدار همین بودیم که روی خط نباشد. همه شرایط 100% استانبول متاسفانه هست. شرایطی که مثال دانش وزنتر ضرر آورتر هست متاسفانه. خود کار برده ایستاده این مسئله، مثلا مبلغ جدا میشوند، تکنولوژی نو شده ایستاده است. من همین کاری کردیم، اگر این روی خط پورا گیریم این خود بر وقتر شرایطی مهنت شرایط هم تکنولوژی نو پورا تر کنیم، بعد این از موبایل میرود. این عموما این روی خط در آینده
بیشتر از نصف اهالی تاجیکستان را زنان تشکیل می‌دهند. ساکنان میگن زندگی وزنین گاه‌ها زنان را مجبور می‌کند که کارهای وزنین را هم اجرا کنند.
آزی مجبور شوید همه کارا کرده ساده از همه آدم‌ها، وای آزی برای دریافت کردن پول چیگون برای خوراندن آیله زن نیز با یگان کاری دشوار نگاه نکرده 24 ساعت کار کرده ساده است. نمیگوید که وای وزبین یا آسان است برای خوراندن و پوشاندن فرزند کار کرده ساده.
از دخترچه هم در کاری دو طرف کار میکنه، برایش که 5 تا یتیم داره و ضروره مجبوره کنه شوهرش که وقتی که گذشت هم در دیو کار میکنه هم میره اینترنت کار میکنه. ضروره این خیل مادرها بسیار هم ضروره هم خیل خیل مادرها و چی کار میکنه تا بهوده گشتن کارهای هر خیلی دست دادن خوبترش از او بمکشه که الحمدلله مسلمانی قطمی نان حلالش هم میو به فرزنداش میتیم.
حامیان حقوق سالهاست که از خشونت و تبعیض نسبت زنان در تاجیکستان نگرانی میکنند، از جمله همین روی خط کارهای منع شده برای زنان. مقامات نه همه تنقیدها را قبول دارند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایلهای جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
درود به برنامه مهمانی آزادی، خوش آمدید. من ارشاد سلیمانی، مجری و تهیه کننده برنامه، دوام 20 دقیقه با شما خواهم بود. مهمان این شب برنامه ما قاسم آدینه‌بک غارفی است که در پایان سال 2023 در دانشگاه دولتی بخارا رساله علمیش را در موضوع هجوم ارتش سرخ به امارت بخارا و پیامدهای آن دفاع کرد. نخست از مهمانم پرسیدم که
چه چیز انگیزه داد که شما در همین گونه یک موضوع حساس تاریخی تحقیقات کنید و رساله علمی نویسید؟
چی هم گفتن ممکن است. هنوز در دوره شوروی وقتی که من اسپیرانت اکادمی علوم جمهوری تاجیکستان بودم، اوید این موضوع کار کردم. هنوز سال 1985 وقتی بعد بازسازی، سال 87-88، سال 89-90 علاکه من اسپیرانت بودم. برای همین در بایگانی های شهر مسکو، تاشکند، شهر دوشنبه، قرغان‌تپه کار کردم و یکی از انگیزه های اساسیش در آن بود که ارتش سرخ که همچون آزاد کننده معرفی میکردن همون دوره همون سال ها، وقتی که با سال 1985 پرسترویکا با نام دوره گرباچوف کشایدن بایگانی ها شروع شد، سفرشین سکرید نو مخفی جای داشتگی حجت ها کشاده شدن. از اونجلا من هم سال 89-90 به اونوش به این سرشین سکرین و حجت ها شناس شدم.
چی دیدید در این حجت ها؟
در این حجت ها بسیار چیزای عجایب را دیدم. پیش از همه اون را دیدم که انقلابی که می گفتند که گویا در بخارا با وجود آمده بود، این انقلاب نبود، دروغ بود.
خب شما وقتی که در بایگانی ها حقیقت تاریخ دیدید؟
وقتی که حقیقت تاریخ را دیدم، راستش شاید به احساسات داده شدم، حتی موی سرم به یک درجه خیست. منم گمان میکردم به ایده کمونیستی، گمان میکردم که همش درست است. وقتی که با حجت های بایگانی شناس شدم و حتی در اونجا یک تلگرام بود با فرونز فرستادگی
از مسکو،
از مسکو لیلین با زبان روسی گویم بگید او کوایی سو گلوی چلمه کتو دیوید خالات شتایت پاسوبنیکم басмачей то трёх надо считать три тот на месте надо стрелять тогда будет политика средмат и
حرف این
معنی اون داره این بله تلگرامو میگه که جناب لیلین با میخائیل واسیلوویچ فروند میفرستند میگه که بینید که شخصی که در سرش چلمه دارد
خوب فهمو
خوب خالات یعنی جیلک
جامعه
خلق جامعه جیلک می پوشد، حساب کنید که اونها یاردمشان بسمچی هستند و تو سه حساب کردن در کار و سه ماش رو در جایش پراندن در کار، اون وقت سیاست میشه.
یعنی
همین حالت
شما رو وادار کرد که
همین حالت، همین اجرایش همین تلگرام، بعدن باز حجتی من واخوردم که در همین سیم انزواد حاضره طرف تپاهای شرقی طرف تپوی غربی شهر دوشنبه در اونجا قریب 3000 آدم پروندن در کلوب هم میشه. انا از این خاطر همون وقتا نیت کردم که اگر یک روز زنده بمونم تاریخ این دوره رو دیگر خیلی باید نوشت، باید مردم داند حقیقت را، باید داند که حقیقت چی است.
شما سالای آخر سالای 80 به تحقیق این موضوع آغاز کردید، سال 92 یک کتاب را با نام امارات بخارا تخت واژگون یا اصطلاح بولشویکی هم به چاپ رساندید، ولی سال 2023 رسالتان حمایت کردید. چرا اینقدر وقت طولانی را در بر گرفت؟
میدونید چی؟ امارات بخارا تخت واژگون یا اصطلاح بولشویکی، شما میدونید از نام همین کتاب میخیل است که استاد جلال اکرامی کتاب دارد، تخت واژگون. همین مضمون من این چیز رو نوشتم که همون تخت واژگون بود یا که اصطلاح بولشویکی. اصطلاح بولشویکی بودنش را من در این کتابی خردکک اثبات کرده دادم از حجت های
بایگانی.
بعدن برای حمایه کردن موضوع که من میخواستم که باید موضوع با نام هجوم قشونهای سرخ به امارت بخارا ماشا در وقت قابل قبول نشد
در تاجیکستان
در همان وقت بعدا من از مطبوعات آسیای میانه فهمیدم که قرار حکومت جمهوری ازبکستان در باره تاریخ رپرسیایی برامدگی است موافق با همان تاریخ بخارا است و بخارا در قسم زیادش قلم روش در زیر حاضرت تصرف ازبکستان است برای همین من حجت خودت را و کار علمی را به زبان روسی به شورای علمی دانشگاه دولتی شهر بخارا پیشنهاد نمودم
ما میدانیم که تاریخ نگاری ما تاریخ نگاری آسیای میانه از جمله تاریخ نگاری تاجیکستان یک بحثی هست از جمله بسیار زیاد تاریخ نگارای ما میگویند که همراه شوی آسیای میانه با روسیه ولی از رساله شما من خانم دریافتم که شما به این ایده طرفدار نیستید از نظر شما این همراه شوی بود یا استیلا بود
چی گویم اصلا سیاستی دولت روسیه برای برآمدن به بحر گرم که تا حال میسر نشد تاجیکستان توسط ازبکستان توسط قزاقستان و چابهار ایران برآمده ایستاید نو اصل 21 بود اوضویشون بود که با این دویم از ساخته شدن قلعه ویرنی الماتای و بیشکک ضبط آغاز شد هیچگاه هیچ وقت همروشوی نبود این دروغ است همروشوی نبود بلکه ضبط از طرف حکومت پادشاهی روسیه آسیای میانه اول شهر تاشکند اول ویرن بعد تاشکند بعد آهسته آهسته سمرقند بعد سور قیزلتپه قسم زیادی تریتوری تا کاگان در اختیار
روسیه پادشاهی
گذاشت بعدی به سر قدرت آمدن لینین این سیاست دغلانه دوام یافت
دغلانه‌تر
دوام یافت و با یک تکلیف خائنانه فیض الله خواجایف جوان بخارایان و در حزب کمونیستی بخارا
میخواستم که در همین باره صحبت کنیم شنونده عزیز شما برنامه مهمان آزادی را از رادیو آزادی میشنوید که مهمان ما دانشمند تاجیک قاسم آدینه‌بیگ غارفی است و روی رساله علمی او هجوم ارتش سرخ به امارت بخارا به صحبت نشستیم
ما در تاریخ میخوانیم که مردم بخارا در سیمای فیض الله خواجایف و طرفدارای او جوان بخاریان یا کمونیست های بخارا اینا به ارتش سرخ نامه نوشتن که بیایید ما را از ظلم امیر بخارا یا خلاص کنید همین نامه تا کجا حقیقت دارد آیا اینا از پیش خودشان نوشتن یا اینا را وادار کردن که همین گونه یک نامه نوشته شود و زمینه هجوم به بخارا موجود زمینه حقوقی هجوم
میدونید که ما تاریخ نقد میدونیم که یکم مراتبه خواستن موقعی کلیس فگر شوندگی بود
بله.
خواستن که امیری بخارا رو
سرنگون کنند ناکام شدند
البته ناکام شدند دیگه مراتبه به اون درجه که مثلا میگن حتی 1000 نفر نبودند
کی؟
همین فیض الله خواجایف طرفدارانش برای چی من میگویم که مثلا فیض الله خواجایف خیانت کرد برای اینکه مکتوب شاید با قلم فطرت نوشته شده باشد
امضایی؟
با امضایی فیض الله خواجایف
کی اینا رو وادار کرد که امیدوارم مکتوب نوشتن شما فکر میکنید که یک انگیزه از داخل خودشون بود یا که
اصلا کی وادار میکرد اینا رو کسی وادار نمیکرد اینا خود امارت برای آینده خودش کادرهای نو تیار کردنی بود از آن جمله فیض الله خواجا پسر قاسم خواجا آینده همچون کادر باید
پسر فیض الله خواجا
پسر قاسم خواجا باید آینده می آمد و به امارت بخارا خدمت می کرد
ضمن تحقیق در اثنای دیدن بایگانی ها آیا حجتی را ندیدید یا این اندیشه را در جای وا نخوردید که
خود همین جوان بخاری را هم تحریک داده باشن که همین گونه مکتوب شما بنویسین تا ما بیاییم، یعنی اساس داشته باشن که رجوع کنیم.
اصلا این مسئلهشون شاید باشند از طرف حزب کمونیست ترکستان اما وقته حتی مسئلهشون ممکنه باشد، لیکن ممکن در پس پرده هم باشند. مکتوب به نام ارتش سرخ نمی نویسند.
با کی می نویسند؟
مکتوب به نام حکومت روسیه شوروی همون وقت ارتفیسر
به نام لیلی
خواهش میکنند که برای سرنگون کردن امارت بخارا به بخارا هجوم کرده شد، برای که خود آنها می دانستند که در بخارا کسی برای دستگیری نمی کند، در قلمرو بخارا کسی اونها رو دستگیری نمیکنه، نه جوان بخارا، نه جدیدا، نه حزب کمونیستی بخارا را. به این خاطر اونها مکتوب نویسن، خواهش میکنن. برای همین میگویم که فیض الله خواجایف ارزوی امیر شدن را داشت و این ارزوش به رسید.
اگر امیر میشود چرا باید نظام امارت از بین ببرن؟
میدونه اول نمیخواستن که نظام امارت را ببرن، اول میخواستن که
امیر از تخت بیرون کنه.
نه، اول میخواستن که مونارکی، سیستم مونارکی کنستیتوشنی مثل یه اروپا کنه، امیر هم جوشته باشد،
این سروازیر شود
و سروازیر شود. این خیلی هم بود. دیگرش این که حتی منیفیست هم می نویسن.
خب به همین منیفیست بیاییم. زیر تاثیر همین جدیدها و هر نام دیگری که بعد معمول شدن جوان بخاریان و اینها و زیر تاثیر فشارهای روسیه پادشاهی، امیر بخارا به یک اصلاحات راضی شده.
ببخشید اون وقت علکه به این پادشاهی نبود، حکومت بولشویکا بود. حکومت بولشویکا راضی شد که با نمایندهش میرود ملت گفتگو میکرد با امیر که امیر به اصلاحات راضی شد. راضی شد
منیفیست اعلان کرد، حتی جدیدان و جوان بخاریان
خوشحالی هم
نمایش شکرانه برگزار کردن. در آثار استاد عینی ما میخوانیم که خلاصه استاد عینی این است که یعنی امیر مردم را فریب داد، جوان بخاریان و جدیدان را فریب داد. اینا وقتی نمایش شکرانه کردن همه اینا را بازداشت کرد، نیمی از اینا کشته شدن، نیمیش در تبعید بود، از جمله استاد عینی را 75 درم میزنند. و مشاوری همین اصلاحات هم روسیه همون وقته بود. برای چی همین اصلاحات با فریب انجام شد؟
میدونید چی؟ برای اینکه قوه اساسی نبود، هم جدیدا هم جوان بخاریان همه حزب کمونیست بخارا در قوه بزرگی نبودن که به حکومت امیری تاثیر خود را داشته باشد. به این خاطر به این منفیستاتی شکرانشون جمعه اول نپوشید، یعنی نخواست امیر نخواست که اونا وای کنن.
ما میبینیم تاریخ، میبینیم یعنی این چیزها زمینه میشد که گویا زمینه میشد که دولت بخارا، امارات بخارا از بای برده شد. برای چی روزها تصمیم گرفتند، یعنی حکومت بلشویکی روسیه تصمیم گرفت که دولت بخارا از بای ببرد، در حالی که این دولت یک دولت نیم مستملکه زیر تاثیر بای بود و تقریبا به همه خواسته های بای راضی میشد، چرا باید این دولت از بای ببرد؟
میدونید چی؟ همون وقت پیشنهاد کردن که گویا حرکت مقاومت به ضد حکومت شوروی در فرغانه با امیر بخارا علاقه دارد. این یک. دوم، گویا که امیر بخارا با افغانستان و ایران و انگلیه
رابطه دارد
و آینده برای یک خیف با وجود اومدنش ممکن. حکومت بلشویکی روسیه میدانست که قدرت و توانای امارت بخارا ندارد پیشنهاد وی رو گیرد، حجوم قشنهای سر رو گیرد. لیکن در مجموع بعدن حال ما وی میکنیم نشان میدهد که اگرچند که امیر قدرت هم نداشته باشد، مردم برای محافظت در و بوم، برای محافظت ناموس خود، برای محافظت وطن خود برخیستند، هم در بخارای مرکزی، هم در بخارای شرقی، هم در بخارای غربی. خودی مرکز بخارا مردم قیام خیستند،
یعنی
و حتی دو مرتبه سه مرتبه عسکری سر را از بخارا راندنم،
یعنی خواستن که پیش از این که این حرکت بایستی کلانتر تبدیل شود خب بالاخره نتیجه این می شود که ارتش سرخ به بخارا هجوم میکند. از روی معلومات های تاریخی از جمله بر اساس نوشته های اکادمیک محمد جان شکوری، از روی مسئلیت پیشکی باید احمد جان حمدی رئیس کمیته انقلابی بخارا میشد، یعنی رهبر دولت میشد. ولی استاد شکوری ادعا میکنند که حمدی با بمب‌باران کردن بخارا راضی نمیشود و از همین خاطر رئیس کمیته انقلابی بخارا تعیین نمیشود. ولی ما میدانیم که رئیس کمیته انقلابی بخارا یکی از پیشتازان جوان بخاریان، یکی از روشنفکران همون دور عبدالقادر محی‌الدین تعیین میشود. آیا در بایگانی ها، در اسنادی که شما دیدید، جای گفته شده است که عبدالقادر محی‌الدین به بمب‌باران شدن بخارا راضی میشد؟
نه.
چون بخارا بمب‌باران شد؟
نه. دیگر کسی وقتی که مکتوب می نویسد فیض الله خواجایف، حمدی و دیگر کسای امضا می مانند. از آنجا عبدالقادر محی‌الدین فهم. خواهش میکنه که هجوم صورت بگیرد.
شنونده عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را از رادیو آزادی میشنوید که مهمان ما دانشمند تاجیک قاسم آدینه‌بک غارفی است و روی رساله علمی او هجوم ارتش سرخ به امارت بخارا به صحبت نشسته ایم.
روسا خودشان از کاگان نو و سمالیات ها به شهر بخارا هجوم میکنند. از طرف دیگر فضل‌الله خواجایف رهبر تعیین میشد.
بله، سروازیر
رهبر شورای ناظران. شورای ناظران تمام ساها را در بر میگیرد، معارف، علم، میلیتیا. حتی نماینده کمینتر اون وقتا می نویسد که در بخارا با جای یک امیر 100 امیر پیدا شد. فقط وقتی من بخارا رفتم، حتی سال 2022 فقط خانه هایی که اولاد های فیض الله خواجایف بود، همون خانه ها سوق سلامت ماندند. دیگر همه خانه ها زیر بمبای ارتش سرخ بنا شدگی بود.
در تاریخ نگاری ما می خونیم همین هجومی ارمیه سرخ یا حجوم بلشویک ها با بخارا با نام انقلاب بخارا یاد میشه. بعضی از دانشمندان به اصطلاح انقلاب بخارا راضی نیستند، چون میگن که مردم نخواستند. از نظر شما این انقلاب بود چی بود؟ اگر انقلاب نبود چی بود؟
این نقطه نظر علمی در بخارا زمینه برای انقلاب وجود هم نداشت. نارضایتی بود در بعضی جاها، بعضی مثلا در غرب و در مثلا خود شهر بخارا و دیگر جاها بعضی جاها نارضایتی میکردن، شورش ها بودن، لیکن معنی رو نداشت که برای سرنگون کردن سیستم یا سرنگون کردن امارت کوشش به خرج کرد. این انقلاب نبود. من شما با گفتم حتی حزب کمونیست در بین مردم عبرو نداشت، جوان بخاریان را چشم دیدن نداشتن. حتی مردم با اصلاحات های مکتب نو و دیگر چیزا فکر اندیشون بسته شدگی بود. در بعض جا موفقیت هم به دست آوردن، مکتب های نو هم کشودن، مکتب های جدیدی هم، لیکن در مجموع زمینه برای انقلاب وجود نداشت. برای انقلاب زمینه باید وجود باشد. چیز نوروزگی عموی مردم در بخارا وجود نداشت. نوروزگی عموی مردم در بخارا وجود نداشت. حتی سبب برآمدنی امیر بخارا بعد وقتی که بمب‌باران سر می شود از شهر بخارا، نمی خواست که شهر بخارا ویران شود. حتی مردم از قفای امیر گریه می کنند.
با تشکر از قاسم آدینه‌بک غارفی، برنامه امشب مهمان آزادی را از رادیو آزادی به پایان می بریم. تا برنامه های دیگر، خدا نگهبان. بدرود تا درود دیگر.
چشمه کن با چشمه آبی کوثر است.